ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاخ سفید اعلام کرد دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش استفاده کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید نامه صالحی به خامنه‌ای درباره مذاکره با آمریکا صحت ندارد. سخنگوی شورای نگهبان گفت هیچ کاندیدایی حق ندارد وعده برپایی جشن بدهد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطمینان یافتند که دولت سوریه در نبرد علیه مخالفانش به دفعات از تسلیحات شیمیایی شامل موادی چون سارین استفاده کرده است. به گزارش رویترز، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت آقای اوباما تصمیم گرفته است به طور مستقیم به مخالفان رژیم سوریه کمک نظامی کند. بن رودز افزود کمیته اطلاعاتی تخمین می‌زند بین 100 تا 150 نفر بر اثر حملات شیمیایی در سوریه کشته شده باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تاکید کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ایالات متحده است و میتواند منجر به افزایش دخالت این کشور در مسئله سوریه شود. هنوز دولت سوریه در مورد تصمیم اخیر کاخ سفید واکنشی نشان نداده است. در حالی که خبرگزاری رویترز از ارسال نامه‌ای از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این خبر صحت ندارد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که علی اکبر صالحی 5 ماه پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده بود که تهران با واشنگتن مذاکره گسترده داشته باشد. به گفته این دو منبع که میگویند متن این نامه دستنویس 3 صفحه‌ای را دیدند، آیت الله خامنه‌ای در پاسخی که برای آقای صالحی و سایر اعضای کابینه محمود احمدی نژاد ارسال کرد، گفته بود که به این مذاکرات خوشبین نیست، اما اگر دولت این رویه را دنبال کند، مخالفتی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ کاندیدایی حق ندارد تا زمان قانونی اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور خود را از پیش برنده بداند و وعده برپایی جشن بدهد. حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در آخرین شب تبلیغات انتخاباتی در میان هوادارانش در بجنورد گفته بود شنبه جشن پیروزی خواهیم گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی دیگری با خبرگزاری ایسنا گفت مردم مطمئن باشند همان آرایی که به صندوق‌ها ریخته می‌شود همان آرا نیز خوانده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها شامگاه پنجشنبه هزاران تن از معترضان ترک بی توجه به هشدار نخست وزیر ترکیه همچنان در پارک گزی استانبول حضور دارند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تحصن کنندگان در این پارک و میدان تقسیم هشدار داده بود و آن را اخطار نهایی به معترضان خوانده بود. او گفته بود که پلیس دیگر حضور آنها را در این منطقه تحمل نخواهد کرد. عبدالله حاج صادقی جانشین نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه میگوید که رئیس جمهوری آینده ایران باید معنای مقاومت را بفهمد، نسبت به رهبر فرمان بردار باشد و حتی حاضر باشد که سر خود را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حاج صادقی که چهارشنبه شب در جمع عده‌ای از نیروهای سپاه سخنرانی میکرد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت خروجی انتخابات باید کسی باشد که در تراز دهه 4 انقلاب، یعنی دوران پیشرفت و عدالت که انقلاب باید جهانی شود نه تثبیت، توانمند باشد و معنای مقاومت را بفهمد. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 11 پیشتر از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم حامد پارسی توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید. برنامه این هفته ما حال و هوای متفاوتی داره. در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 قرار داریم. یکی از بحثایی که شاید برای شما که کاربر اینترنت هستید جذاب باشه، مثلا اونهایی که این روزها رو در شبکه‌های اجتماعی سرگرم متقاعد کردن دوستاشون بودن برای شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات یا به اشتراک گذاشتن صحبت‌هایی که نامزدهای مختلف انتخاباتی کردن، حضور این نامزدها بوده در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی، ابزارهایی که اونها ازش بهره جستن، استفاده کردن تا خودشون رو به کاربران فضای مجازی ارائه کنن. برای بررسی این موضوع به سراغ فرد پتروسیان رفتیم، سردبیر وبسایت رادیو فردا و از چهره‌هایی که صاحب نظر هست در زمینه استفاده و کاربری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه در ایران. فرد، بذار از اینجا شروع کنیم که چه پلتفرم ها و قالب هایی رو نامزد ها استفاده کردن در سال 92 در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای اینکه حرف خودشون رو به کاربر برسونن.
غریب به اتفاق، کاندیداها از فیسبوک و توییتر استفاده کردن. جالبه که حتی پلتفرمایی که 4 سال پیش وجود نداشت و جاپای در ایران وا کرده مثل اینستاگرام مورد استفاده بعضی از کاندیداها مثل سعید جلیلی و آقای قالیباف قرار گرفته.
یعنی از این پلتفرم استفاده میکنن که احتمالاً عکس‌های کمپین های انتخاباتیشون رو به اشتراک بگذارن با کاربران.
جالب اینه که مثلا اگه اینستاگرام آقای جلیلی رو نگاه کنید میبینید که عکس‌های سخنرانی‌هاش، عکس‌های زمان دانشجوییشه، با مقامات داره دیدار میکنه. ولی اگه اینستاگرام آقای قالیباف رو نگاه کنیم اینه اکثر اونا یک سری نوشته ها و در واقع شعارهای انتخاباتی یا قسمتی از برنامه‌شه که حالت بیشتر نوشتاری داره تا اینکه عکس بذاره. نکته دیگه‌ای که به نظر من در این کمپین‌های انتخاباتی بعضی از کاندیداها مثل آقای جلیلی یا آقای روحانی جالبه اینه که در توییت‌هاشون توییت‌های انگلیسی زیادی پیدا می‌کنید که انگار اینا بخواد برای مخاطبای غیر ایرانی هم برنامه‌هاشون رو بازگو کنن و یا نقطه نظرهاشون رو بگن.
یعنی همزمان با اینکه برای رای دهندگان احتمالی در انتخابات دیدگاهشون رو تشریح می‌کنن، برای یک مخاطب دیگری هم که ممکنه منتظر میوه این انتخابات باشه دارن دیدگاهشون رو تشریح میکنن که با آمدنشون چه اتفاقی خواهد افتاد.
به هر حال وقتی توییت انگلیسی میذارین، ما ایرانیای انگلیسی زبانی که فارسی بلد نیستن که رأی میدن واقعا فکر کنم تعدادشون خیلی کم باشه. من واقعا فکر کنم مخاطبای غیر ایرانی رو به هر دلیلی که هست هدف کمپین خودشون قرار دادن.
یه پلتفرم دیگه ای هم که دیده میشه در این دوره از انتخابات کماکان ازش استفاده میشه وبلاگ ها هستن. با اینکه شاید استفاده از وبلاگ ها از زمان گسترش مثلا فیسبوک خیلی کم شده، وبلاگ نویس ها بیشتر رو آوردن به شبکه‌های اجتماعی و مطالبشون اونجا تولید میکنن و به اشتراک میذارن تا اینکه در وبلاگ هاشون بنویسن، ولی میبینیم که تقریبا وبلاگ های پرتعدادی هم در هواداری از بعضی از این نامزدها ایجاد شده.
من فکر کنم 4 سال پیش کمپینی بود که 1000 وبلاگ از آقای موسوی حمایت کردند و یا بعد بیشتر شد و اینا، این یک جوری شاید مود شد و الان رسیده به انتخابات جدید. و فقط من در مورد آقای جلیلی دیدم که کمپینش اعلام کرده بود که 1800 و بعد 1900 وبلاگ نویس و وبلاگ از آقای جلیلی حمایت میکنند و به عنوان یه رکورد ازش نام برده بودند. نقشه ایران هم بود که خیلی خوب طراحی شده بود، تو هر استانی که کلیک کنیم و اینا لیست شهرها میاد و تعداد وبلاگا. ولی وقتی این وبلاگا رو بعضیاشو تصنفی نگاه میکنیم، به مدت 4 سال بعضی از این وبلاگا فعال نبودند و فعلا عکس آقای جلیلی رو گذاشتن که حمایت میکنیم و بعضی از این وبلاگا خالیه.
be.com گوش میکنید.
فرد، برای شنوندگان رادیو فردا، شنوندگان برنامه .com توضیح بده که اونطور که تو دنبال کردی حضور داوطلبان انتخابات خرداد 92 رو در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی چه تفاوتایی احساس کردی به نسبت دوره گذشته، یعنی انتخابات ریاست جمهوری دهم؟
باید بگیم همه کاندیدا چه در 4 سال گذشته و چه این بار از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای کمپین کردن و جمع کردن رأی و شناساندن عقاید خودشون به مردم استفاده کردن. تفاوت بزرگی که وجود داره اینه که 4 سال پیش جمهوری اسلامی تصمیم گرفت برای مدت کوتاهی فیسبوک، توییتر، یوتیوب برای همه مردم آزاد بگذاره و کمپین‌های خیلی بزرگی را افتاد روی اینترنت و فیسبوک. این بار برای مردم فیلتره، ولی با این حال این کاندیداها که یکیشون هم از دوره قبل محسن رضایی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. پس از اینکه 4 سال به شبکه‌های اجتماعی مقامات جمهوری اسلامی ناسزا گفتن و اونا رو ابزارهای جاسوسی دونستن، من فکر کنم وقتی که جمهوری اسلامی یا مقامات جمهوری اسلامی از اینترنت بد میگن، از گوگل، فیسبوک و غیره، در واقع منظورشون اینه که چرا ما اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم. یعنی تکنولوژی رو میخوان که تحت کنترل خودشون باشه. نقشی که فیسبوک و توییتر و غیره در جنبش سبز و اعتراض مردم پس از انتخابات داشتن، به گفته بسیاری از کارشناسا تاثیر زیادی به روی انقلاب مصر و انقلاب تونس داشت و حتی با فعالان عرب صحبت میکنیم میگن خیلی برای ما الهام بخش بود. الان میبینیم که با این حال که شدیداً اینترنت ایران فیلتر بوده و کند بوده و سالها به فیسبوک و غیره گفتن ابزار جاسوسی، میبینیم که همه کاندیداها یا کسانی که براشون کمپین راه انداختن در واقع اذعان کردن که تمام این حرفا چندان درست نبوده و کارایی نداشته، چون همشون دارن از همین امکانات استفاده میکنن و تلاش میکنن که رأی جمع کنن. حتی کامنتی در فیسبوک آقای ولایتی خطاب به ایشون میگفت شما که تا این مدت میگفتین که فیسبوک بد بود، حالا چطور شد که خوب شده؟ اینو برای ما بستین و خودتون دارین ازش استفاده میکنین.
شبکه‌های اجتماعی.
نکته دیگری که بد نیست در این گفتگو بهش اشاره کنیم، مسئله دامنه تاثیرگذاری فعالیت‌های مجازی، کمپین‌های مجازی توی شبکه‌های اجتماعیه. به نظر میرسه که خیلی از ما وقتی که می‌بینیم 5 تا 10 تا 50 تا 100 تا از دوستامون درباره یک موضوعی در فیسبوک اظهار نظر می‌کنن، اونو خیلی راحت تعمیمش می‌دیم که خب پس جامعه به این سمت داره حرکت می‌کنه، به این سمت نگاه میکنه. اگر 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر یک عکس رو لایک بزنن یا اینکه یک ویدیو رو به اشتراک بگذارن با دیگران، فکر میکنیم که یک فراگیری ایجاد شده. شاید بد نباشه که به این مسئله نگاه کنیم که اساساً چقدر این شبکه‌های اجتماعی میتونن با سابدهنده اون اتفاقی باشن که توی اجتماع داره میفته.
این خطر وجود داره و همیشه هم هست که ما خودمون رو در یک حباب مجازی گیر بندازیم. حتی در انتخاباتی که برای اولین بار محمود احمدی نژاد پیروز اون انتخابات اعلام شد، بعضی از خبرنگارهای خارجی خیلی تعجب کرده بودند و میگفتند که ما یک سری وبلاگ و اینا خوندیم و اینا از آقای معین دفاع میکردن و ما فکر میکردیم که وبلاگ نویسا در واقع نماینده جوانان ایران هستند و ما فکر میکردیم آقای معین حتما با رأی خیلی بالایی انتخاب میشه، چون اکثر جمعیت ایران جوانان هستند. ما میفتیم در یک دور باطل. البته دنیای مجازی نشونگر یک بخشی از جامعه هست، ولی تا نظرسنجی مستقلی در کشور اتفاق نیفته اینا چندان پاسخگو نیست که اگر کاندیدای ایکس در فیسبوک من 100,000 تا لایک داره، فردا در صندوق رأی همین مقدار رأی خواهد آورد یا بیشتر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان برنامه دیگر از سویه.com رسیدیم. در این برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما همراه بود و سعی کردیم بسترهای مختلفی رو مرور کنیم که نامزدهای انتخاباتی و هواداراشون برای حضور در فضای مجازی انتخاب کردن. با ما میتونید از طریق ایمیل com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.